سلام و عرض ادب خدمت شما و همه دوستان گرامی، تسلیت عرض میکنیم ایام فرا رسیدن محرم و ایام عزاداری مولانا ابا عبدالله الحسین رو آغاز میکنیم صحبت و بسم الله الرحمن الرحیم. طبق معمول گفتگوهای ما، آغاز سخن با دعایی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. اللهم اعوذ بک، خداوند به تو پناه میبرم. ان ازل او ازل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل او ازل، بلغزانم یا لغزنده شوم. او اجهل او ازلم او ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل او یجهل علی، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. جلسه اول انسان از دیدگاه قرآن کریم رو خدمت شما دوستان تقدیم میکنیم. این جلسه اول در واقع معرفی گفتاریه که در طول این 10 روز با یاری خداوند انشاءالله به شما تقدیم خواهد شد. آغاز میکنیم با کلام خدا. لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون، کتابی با عظمت را به سوی شما نازل کردیم که ذکر شما در آن است، پس چرا عقل خود را به کار نمیگیرید؟ سال گذشته در همین جلسه شریف شما ما گفتارم رو با همین آیه آغاز کردیم و یه فصلی از این گفتگو رو اونجا خدمت شما تقدیم کردیم با عنوان داستان هدایت یافتگان در قرآن کریم. دوباره امسال هم با همین آیه آغاز کردیم و انشالله فصل دیگه از این گفتگو رو که مشابه همون گفتگوی سال گذشته است میخوایم تقدیم کنیم خدمت دوستان. و اون گفتگو از اینجا آغاز میشه که قرآن کریم کتاب ذکر انسانه. سال قبلم در مباحث داستان هدایت یافتگان به همین مطلب اشاره کردیم مفصل که قرآن کریم کتاب ذکر انسانه. همونطور که ملاحظه فرمودید در این آیه آغازین، قرآن کریم خودش رو کتاب ذکر انسان معرفی میکنه. اگه بخوایم به زبان ساده امروزی حرف بزنیم، مثل یک کتاب دستورالعمله که در کنار هر کالایی که ما میخریم یک دستورالعملی، یک کتابچه‌ای، یه نحوه کاربرد و نحوه استفاده قرار داده میشه که خصوصیات اون و این نحوه استفاده از اون و نحوه بهره‌وری از اون و اینکه چطوری میشه به بهترین شکلی از اون دستگاه استفاده کرد، قرآن کریم هم به همین ترتیب کتاب ذکر انسانه، دستورالعمل سعادت انسانه. مخاطب این کتاب یک نفر بیشتر نیست و اون یک نفر انسانه. البته این که میگیم یک نفر، از این مطلبم داستان عمیق‌تره، نمیدونم که برسیم به اون عمق این گفتار یا نه، که حتی اونجا اعدادم کنار میره. خود قرآن میفهمد لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم. این کلمه کتاب که در سیاق یک اسم نکره به کار رفته نشانه ی عظمت این کتابه، لذا در ترجمه باید حتما این جمله رو ذکر کنیم که کتابی با عظمت. این کلمه عظمت که داخل پرانتز نوشتیم از نکره بودن این کلمه دریافت کردیم. کتابی با عظمت، کتابی با عظمت به سوی شما نازل کردیم که ذکر شما در این کتابه. پس اگه از خود قرآن سوال کنید شما چه کتابی هستین، میگه من کتاب ذکرم. سال گذشته عرض کردیم قرآن خودش رو کتاب هدایت معرفی میکنه، که اگر دقت کنیم این امور با همدیگه هیچ منافاتی ندارن، در یک راستا هستن، کتاب ذکر یا کتاب هدایت. بعد از اعلام این مطلب، مطلب بسیار حائز اهمیت که قرآن کریم کتاب ذکر انسانه، شنونده رو دعوت میکنه به تعقل در این حقیقت. البته با توجه به اینکه این استفهامی که در صدر این جمله اومده که افلا تعقلون، میتونه استفهام تشویقی و تحریکی باشه، میتوانیم اینطوری ترجمه کنیم که داره شنونده رو به تعقل در این حقیقت تشویق و تحریک میکنه. یا این که میشود که این همزه استفهام رو استفهام توبیخی فرض کنیم، در نتیجه آیه رو میشود اینطوری ترجمه کرد که انسان رو به خاطر تعقل نکردن در این حقیقت توبیخ میکنه و با لسان و زبان تشویقی یا توبیخی میفرماید که افلا تعقلون، چرا عقلتون رو به کار نمیگیرید؟ افلا تعقلون، عقلتون رو به کار بگیرید. یا تحریک و تشویق یا توبیخ از به کار نگرفتن عقل در این مسئله است. معلومه که اگر انسان اندکی از عقل خودش استفاده بکنه، خودش متوجه این حقیقت میشه که این کتاب، کتاب ذکر انسانه. تدبر در این حقیقت که قرآن کریم کتاب ذکر انسانه، به کلی نگاه انسان به این کتاب عوض میکنه، که حالا امروز انشالله در این مقدمه عرض میکنیم به چه شکل. اصلا یه دریچه دیگه رو باز میکنه به روی نگاه انسان، به روی چشم انسان. این اجازه رو میده که یک عمق دیگری، یک نگاه دیگری، یه نگاه دیگری به تدبر و تعمق در قرآن باز بشه. محصول این نگاه یک دریافت دیگره. ما اسم این نگاه رو در این گفتاری که در این 10 روز خدمت شما داریم گذاشتیم نگاه اول شخص، در کنار نگاه مرسوم که افراد به قرآن کریم دارن به نام نگاه سوم شخص. پس اگر کسی در این حقیقت که قرآن کتاب ذکر انسانه، در این حقیقت تدبر و تعمق کنه، به قول قرآن کریم تعقل کنه، عقلش رو به کار بگیره، سیری بکنه در قرآن، خودشو در قرآن پیدا بکنه، نگاه دیگری پیدا میکنه، به عمق دیگری از قرآن کریم دسترسی پیدا میکنه. این نگاه که ما اسمش گذاشتیم نگاه اول شخص، این نگاه به ما میگه که قرآن دیگه کتاب داستان گذشتگان نیست. البته داستان گذشتگان هم در قرآن هست، نه اینکه داستان گذشتگان نیست. بله، قرآن کریم داستان آدم و نوح و ابراهیم و اسماعیل و فرعون و هامان و قوم اینها رو نقل کرده و داستانهای دیگری با ذکر گاهی اسامی، گاهی با ذکر عناوین، هیچ کس که منکر این حقیقت نیست. اما شما چگونه به قرآن نگاه میکنید؟ من چگونه به قرآن نگاه میکنم؟ آیا ما قرآن رو میخوانیم از داستان کسانی که اینگونه بودند؟ یا در نگاه اول شخص میگیم این قرآن داره داستان زندگی منو میگه؟ کتاب انسانه، کتاب تاریخ که نیست. این کتاب، کتاب داستان نیست، کتاب تاریخ نیست، گرچه در قرآن داستانهایی هست. خود قرآن گاهی از اوقات به احسن القصص تعبیر میکنه، که بهترین نحوه قصه گویی اتفاقا در قرآن اتفاق افتاده، مثل نمونش داستان جناب یوسف. اگر دوستان خاطرتون باشه در گفتگوهای قبلی دو آیه از داستان سوره یوسف رو در مروری بر روبیت حق تعالی در ایام شبهای قدر تقدیم دوستان کردیم. اونجا دیدین که چطور در این دو آیه داستان به زیبایی تمام با عبارتی کوتاه و موجز پر از حقایق و معارف بیان میشه. از قرآن میگه احسن القصص. اما قرآن کتاب قصه نیست. در قرآن قصه و داستان هم هست، اما داستان گذشتگان نیست، داستان من و شماست. در نتیجه در هنگام تلاوت قرآن لازم است که ما خیشتن خیش رو جستجو کنیم. به دنبال کی هستیم؟ به دنبال فرعونیم که بگوییم فرعون اینگونه بود، موسی اینگونه بود، یا من در جستجوی خیشتن خیشم؟ آیا ما قرآن را تلاوت کرده ایم به این معنا که خیشتن خیش را بیابیم در این تلاوت؟ اسم این نگاه ما گذاشتیم نگاه اول شخص. نگاه اول شخص به گونه ای خواندن قرآن است، به گونه ای که من خودم رو در قرآن بیابم. در کنار این نگاه اول شخص یه نگاه دیگری هم می شود به آیات قرآن داشت. معمولا نگاه مرسوم همین نگاهه. این نگاه نامش نگاه سوم شخصه. البته این تذکر ما رو، یعنی یادآوری ما رو توجه حتما داشته باشین که ما به دنبال اثبات و نفی و درست و غلط بودن هیچ نگاهی نیستیم. نمیخوایم بگیم این درسته اون غلطه، اینجوری باید خون اونجوری نباید خون. نمیخوایم هیچ کدوم از این دوتا رو اثبات کنیم، یکیشو اثبات کنیم یکیشو نفی کنیم، یا بگیم این درسته اون غلطه. ما در این گفتار فقط میخواهیم نگاه اول شخص رو به عنوان یه امکان دیگر معرفی کنیم، تا یه دریچه دیگری برای دستیابی به عمق دیگری از باطن قرآن کریم برای ما باز بشه. اشکالی که نداره که، مثل یه مسافتی، مثل یه هدفی که ممکنه چند تا مسیر به سمت اون هدف وجود داشته باشه. خب اگه یه کسی یه مسیر دیگری رو معرفی کنه با امکانات دیگری، با دسترسی های دیگری، به معنی نفی اون مسیر قبلی نیست. از مسیر نگاه اول شخصی که ما میخوایم معرفیش بکنیم در این گفتگوهای گفتارهای آینده، هدفمون دسترسی پیدا کردن به عمق دیگری از قرآن کریمه. حالا به طور اجمال این دو نحوه نگاه، یعنی نگاه اول شخص و نگاه سوم شخص رو به قرآن کریم بررسی کنیم، ببینیم که چه چیزی روزی و دستگیرمون میشه. نگاه سوم شخص این گونه است که در این نگاه قرآن کتابیه که از دو گروه اهل سعادت و اهل شقا صحبت میکنه. البته این عنوان کلی که ما انتخاب کردیم که از خود بیانات قرآنی هم هست، وقتی از عاقبت انسان ها حرف میزنه میفهمد فمنهم سعیدون و شقی، انسان ها دو گروه خواهند شد در پایان، همه قربال ها انجام میشه، یا سعادتمندن یا اهل شقا. اما در طول قرآن کریم اهل سعادت و خصوصیات اونها و راه رسیدن اونها رو معرفی میکنه، و همچنین اهل شقا و خصوصیات اهل شقا و مسیر شقا رو توصیف میکنه. قرآن کریم از اول تا آخر همین دو عنوانه، یعنی توصیف اهل سعادت، خصوصیات سعادتمندان و راه رسیدن به سعادت، معرفی راه رسیدن به سعادت و اهل شقا و خصوصیات اهل شقا و مسیر اهل شقا. حالا این توصیفات، یعنی توصیف این دو گروه، معرفی اهل سعادت و شقا، گاهی در قالب عناوینه. یه عنوانی رو قرآن مطرح میکنه که این عنوان عنوان سعادتمندان است، یا یه عنوانی رو معرفی میکنه که این عنوان عنوان اهل شقاست. مثل چی؟ مثلا متقیان، مؤمنان، شاکران و امثال این عناوین، که اینا عناوین اهل سعادتن و هر کدوم خصوصیاتی دارن، و با تدبر در آیات قرآن کریم خصوصیات این عناوین برای انسان باز میشه. و یا اینکه عناوین اهل شقا امثال مشرکان، کافران، منافقان، فاسقان، ظالمان، مکذبان، شما مکرر این تعابیر رو دیدین در قرآن کریم، انه کان من الکافرین، یاد دارین که ویل یومئذ للمکذبین، و لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. خداوند این عنوانها رو معرفی میکنه و خصوصیات صاحبان که در این عناوین رو بیان میکنه، اینا هر کدوم چه خصوصیاتی دارن، چه کسی منافقه، چه کسی ظالمه. این عنوانها عنوانهای حقیقیه، به خلاف زندگی ما که ما زندگیمون پر از عنوانهای مجازیه. مثلا میگیم که استاد مثلا فلانی. حالا این استادی عنوانی که ما میدیم، ولی واقعا استاد هست یا نیست. بعد از این عنوانهای حالا اجتماعی عبور کنیم در دینی، مثلا نام خودمون رو میذاریم شیعه، یک عنوان شیعه، ولی آیا حقیقتا خصوصیات شیعه در ما هست یا نیست؟ خب ما عناوینمون معلوم نیستش که خیلی عناوین صحیحی باشه، ولی این عناوین قرآن کریم نامگذاری میکنه، اینا عناوین با ذکر خصوصیاته. همون گونه که ما وقتی در روایات اهل بیت عصمت و طهارت جستجو میکنیم، برای شیعه یک سلسله خصوصیات میبینیم. لذا این گفتگو شبیه گفتگوهای عرفی و اجتماعی ما نیست، که ما عناوین به قول معروف اصطلاحا میگن اسم بی مسما، یه اسم میزنیم ولی اون مسمای اون اسم در مخاطب نیست. اینا عناوینی هستند که خصوصیاتشون هم در قرآن ذکر شده، ترازوهایی هستن که انسان میتونه خودش تو این ترازوها بذاره ببینه آیا متقیه، مؤمن، شاکر یا مشرک و کافر و منافق و فاسق و ظالم و مکذبه. با اینکه من خودم رو چه نامی میگذارم، خدا کاری نداره، خدا با این کار داره که کدامی که از این عناوین حقایقش در من هست. لذا سخن سخن از حقایقه، نه سخن از عناوین ظاهری اعتباری قرار دادیم. خب هنوز داریم نگاه سوم شخص رو توصیف میکنیم. در این نگاه سوم شخص، بعد از توصیف اهل سعادت، مخاطب رو به مسیر سعادت دعوت میکنه. مثلا میفرماید افلا تتقون، خب متقیان رو توصیف میکنه، بعد با یک بیان دوباره توبیخی یا تشویقی به تقوا دعوت میکنه که آیا نمیخواید تقوا رو پیش خودتون کنید، یا چرا تقوا رو پیش خودتون نمیکنید؟ لعلکم تشکرون، امید است که شما شاکر باشید. فآمنوا بالله و رسوله، به الله تعالی و رسولانش ایمان بیارید. خب این بیانات و امثال این بیانات ما رو دعوت میکنه به مسیر اهل سعادت. اهل شقا رو توصیف میکنه، بعد مخاطب رو از این مسیر نهی میکنه با انواع و اقسام بیانات. مثلا و عبدالله ولا تشرکوا به شیئا، عبودیت الله رو در پیش بگیریم، هرگز به الله شرک نورزیم. دعوت میکنه به عبودیت، نهی میکنه از شرک. وشکرولی ولا تکفرون، شاکر من باشید و به من کفر نورزید. به شکر دعوت میکنه، از کفر نهی میکنه. اهل سعادت رو و اهل شقا رو در قالب اسامی گاهی معرفی میکنه، اسمهایی رو نام میبره از اشخاصی که در نقاطی از تاریخ زیست میکردن. گاهی اهل سعادت رو در قالب اسامی شریف انبیا و اولیا، مثل نوح و ابراهیم و موسی و عیسی علی نبینا و آله و علیهم السلام ذکر میکنه. گاهی هم اهل شقا رو در اسامی مثل فرعون و هامان و قارون و امثال اینا معرفی میکنه و خصوصیات اینا رو بیان میکنه که چه کسی فرعونه، چه کسی قارونه و چه کسی هامان. گاهی اهل سعادت و شقا رو در قالب یک سلسله گروه ها معرفی میکنه، مثل ملائکه و شیاطین. توصیفات ملائکه، توصیفات شیاطین که اینا رو اگه کسی در قرآن رد یابی بکنه به مباحث عمیقی دسترسی پیدا میکنه که ملائکه چه خصوصیاتی دارن، شیاطین چه خصوصیاتی دارن. خب این گروه ها رو معرفی میکنه و خصوصیات این گروه ها رو ازشون سخن میگه. هنوز در توضیح و توصیف نگاه سوم شخص هست. در نگاه سوم شخص، انسان به مطالعه و تدبر در خصوصیات دو گروه اهل سعادت میپردازه، به مسیر اهل سعادت دعوت میشه و از پیوستن به اهل شقا باز داشته میشه. همین نگاهی که همه ما باش آشنا هستیم، قرآن رو برای ما اینجوری خوندن، به ما اینطوری آموزش دادن، ما هم اینطوری خوندیم و اینطوری آموزش میدیم قرآن. اما یه امای خیلی مهم داره، اما یک نگاه دیگری با یک عمق دیگری هم وجود داره. توجه بفرمایید، ما اصلا این نگاه قبلی رو نفی نکردیم، نهی هم نکردیم، یه نگاه تربیتیه، آثار خودش هم داره و کاملا مورد احترام گفتگوی ماست. اما سخن از یک نگاه دیگره، سخن از دسترسی به یک عمق دیگره، که این عمق دیگر و این نگاه دیگر نمیشه نگاه اول شخصه. اگر انسان بتونه با این نگاه آشنا بشه و با این نگاه سیر بکنه، یک عمق دیگری از قرآن کریم. من این کلمه دیگر خیلی تاکید دارم، مرتب تکرارش میکنم، عمق دیگری از قرآن کریم برای انسان کشف میشه. حالا این نگاه چجوریه؟ به طور اجمال، اجمالا مقصود از نگاه اول شخص چیه؟ ما تا آخر این گفتگوها به یاری خداوند میخوایم با از این نگاه با قرآن کریم انسی پیدا بکنیم. در نگاه سوم شخص دیگه نوح و ابراهیم و موسی و عیسی علی نبی نوالی علیه السلام، در نگاه سوم شخص این بزرگواران الگوهایی هستن که ما باید از اینها تبعیت کنیم، از اینها پیروی کنیم. فرعون و هامان و قارون و شیاطین هم اشقیایی هستن که باید ازشون پرهیز کنیم، از مسیری که اینا رفتن ما پرهیز کنیم. این نگاه کاملا نگاه تربیتیه و جوامع خیلی از دیندارها و اینها با همین نگاه تربیت میشن، دیگران تربیت میکنن، مسیر سعادت رو طی میکنن، از مسیر شقا دوری میکنن. اما در نگاه اول شخص، در نگاه اول شخص قرآن کریم شخصیت معرفی میکنه نه شخص، و یک میزانی رو در اختیار انسان قرار میده تا هر کس جایگاه خودش رو پیدا کنه، که من فرعونم یا موسی، هارونم یا قارون، ابراهیمم یا نمرود، شیطانم یا ملک. در این نگاه دیگه اونا دیگرانی نیستن که من باید از اونها پرهیز کنم، خود من هستم. یه آقای مسئولی رفته بود خدمت آقای بهادینی، مرحوم آقای بهادینی رضوان الله تعالی علیه، بهشون گفته بود شیطان چجوریه، شیطان چجوریه؟ آقا گفته بود خودت. یه نفر خیلی چهره زشت داشت، پرسیده بود که جن چطوره؟ گفته بود که اگه آینه تو خونه تو نداری تو آب صاف نگاه کن تا جن رو ببینی. ایشون از آقای بهادینی پرسیده بود که شیطان کیه، گفت چه کیه چه جوریه؟ گفته بود شیطان خودت. در این نگاه عمیق موسی و فرعون در درون سینه من نشستن، شیطان و ملک در درون عمها و احشاء من نشستن. در نگاه اول شخص نوح و ابراهیم و موسی و عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام و فرعون و هامان و قارون و ملائکه و شیاطین جنبه هایی از وجود انسان هست. آنها و ما نیستن دیگه، همش ما هست. این نگاه خیلی نگاه عجیب و عمیقی اگر که دریافت بشه توسط ما. در این نگاه باید به اونها و خصوصیاتشون توجه کرد، به این جمله دقت بکنید، و ازشون نردبانی ساخت برای تعالی. اینجا دیگه شیطان رو از وجود خودمون نمیخوایم طرد کنیم، مگر میشود که انسان جنبه خودش رو طرد کنه؟ اینجا نمیخوایم فرعون وجودمون رو طرد کنیم. این فرعون رو در وجود ما گذاشتن، این شیطان رو در وجود ما گذاشتن تا این فرعون و شیطان ما رو اوج بدن. البته اتفاقی که میفته اینه که فرعون جان طغیان میکنه، اونی که انسانو شقی میکنه فرعون جان نیست، اونی که انسانو شقی میکنه طغیان فرعونه. حالا ملاحظه بفرمایید، دو تا جمله نوشتیم، جمله خیلی جملات عمیقی هست. باید آنها و خصوصیات آنها توجه کرد. ما در نگاه سوم شخص از فرعون دوری میکنیم، از شیطان دوری میکنیم، لذا دسترسی هایی رو که فرعون و شیطان برای ما دارن از دست میدیم. اگه فرعون و شیطان و قارون و هامان و امثال اینا تو این عالم یه آثاری نداشتن، یه دسترسی هایی رو ایجاد نمی کردن که خداوند اصلا اینا رو خلق نمی کرد. ما در مباحث آینده به شکل مشروع میخوایم این دوتا جمله رو بررسی کنیم که یعنی چی باید به آنها و خصوصیات آنها توجه کرد. یعنی چی؟ این چه معنی داره؟ یعنی چطور میشه آدم از شیطان نردبان تعالی بسازه؟ میشه همچین چیزی؟ از فرعون نردبان تعالی بسازه. میشه همچین چیزی؟ میخوایم راجع به این موضوع صحبت کنیم که در نگاه اول شخص اتفاقا میشه، در نگاه سوم شخص باید پرهیز کنیم. در نگاه اول شخص نردبان تعالی میسازیم. ما در این بخش از گفتار شما دعوت میکنیم برای اینکه داستان روشن بشه. در این جلسه امروز در حقیقت طرح موضوعه، یک توضیح ابتدایی پیرامون نگاه اول شخص آوردیم که تقاضا که توجه بکنید تا معلوم بشه که ما چی میخوایم بگیم. خب با یه مثال از موسی فرعون شروع کنیم. ذکر موسی بند خاطرها شده است، که این حکایت هاست که پیشین بوده است. بعضی ها فکر میکنن که داستان موسی یک حکایتی است از پیشینیان. حالا ببینید شاعر چی میگه. ذکر موسی بحر روپوش است، لیک نور موسی نقد توست ای مرد نیک. میگه این داستان یه داستان پوششیه، در حقیقت موسی در جان توه. موسی و فرعون در هستی توست، با این دو خصم را در خیش جست. اگر در وجود خودت جستجو کنی موسی و فرعونی رو در جان خودت میابی. این داستان رو گفتن تا تو با موسی و فرعون وجود خودت آشنا بشی. حالا در کتاب شریف مدجت البیضا جناب فیض کاشانی درباره فرعون درون به نقل از غزالی یک بیانی رو نقل میکنه. میدونید که کتاب مرجعیت البیضا در حقیقت تلخیص و تصحیح شده کتاب احیای علوم الدین غزالیه، لذا بخش زیادی از عبارت این کتاب عبارت های غزالیه. جناب فیض که مورد قبولش بوده نگه داشته، بخشی از این کتاب رو تذیب کرده، بخشی رو حذف کرده، بخشی رو مطالب رو اضافه کرده. اون این بخش از مطالبی که جناب فیض در واقع قبول کرده این مطلب رو و آورده، این مطلب مال غزالیه ولی از فیلتر جناب فیض عبور کرده، یعنی ایشون در واقع معید بوده قبول داشته این مطلب رو که نگهش داشته. پس در حقیقت مطلب مربوط به غزالیه. غزالی نقل میکنه که البته خود غزالی هم از قبول بعضی از عارفین اینو نقل میکنه، ولی حالا اونجا دیگه تو کتاب نگفته که اون عارفین کیا هستن. البته بنده سابقا فکر کردم که این روایت ممکنه در گفتگوهای قبلی هم از من شنیده باشین که این روایته، من همینجا تصحیحش میکنم. هرچی گشتم من روایتش رو پیدا نکردم، ولی این عبارت ها رو از کتاب مرجعۃ البیضا پیدا کردم. متوجه شدم که من اشتباه کردم که این روایت، البته منم از یکی از آقایون علما شنیده بودم، شرم روایت باشه نمیدونم، ولی برای من پیدا نکردم که به اهل بیت اسمت و طهارت منصوبش بکنم. فیض از غزالی و غزالی از بعضی از عارفین نقل میکنه که قال بعض العارفین ما من نفس الا وهی مزمرتون ما ازهره فرعون من قوله انا ربکم الاعلا. غزالی میگه هیچ کس نیست جز این که آنچه را که فرعون با گفتن انا ربکم الاعلا اظهار کرد در ضمیرش نهفته است. میگه همه در درون خودشون یه انا ربکم الاعلا دارن، من رب اعلای شما، یعنی هرچی من میگم شما باید گوش بدید، منم که تصمیم گیرنده هستم. فرعون این حرف رو میزد دیگه. شرح جمله انا ربکم اعلاش هم یه جمله دیگه که قرآن ازش نقل میکنه که ما اوریکم الا ما ارا، همینی که من میگم، همینی که من میگم، هیچ بالای حرف من نباید حرف بزنی. بعد ایشون ادامه میده میگه ولکن فرعون وجد له مجالا و قبولا فازهره. فرق شما با فرعون اینه که فرعون قولشو مقبول دونست و مجال اظهارشو پیدا کرد، یعنی دید اگه حرف رو بزنه دیگران قبول میکنن. حالا مثلا اگه بنده بگم که هرچی من میگم هیچ قبول نمیکنه، اما فرعون یه شرایطی داشت، زور داشت، قدرت داشت، سپاه نمیدونم چنین و چنان داشت، هامانو داشت، امکانات اقتصادی و امکانات نظامی داشت، و وقتی این حرف رو میزد کسی جرأت نداشت بالای حرفش حرف بزنه، لذا مجال و موقعیت داشت و قبول کردن ازش. و ما من احدن، حالا میگه که اگه میخواین دیگه صحت این گفتار رو ببینین خودتون رو امتحان کنید. و ما من احدن الا و هو یدعی ذلک مع عبده و خادمه و اتباعی و کل من هو تحت قهرهی و طاعتهی. میگه حالا درسته که ما پادشاه نیستیم، اما اگه زورمون به هر کی برسه فرعونمون آشکار میشه. اگه یه برده ای، بنده ای، خادمی، خدمتکاری، همسرمون، فرزندمون، بالاخره یه جا به یه زیر دستی دسترسی داریم، یکی زیر دست ماست، حالا یا زورمون بهش میچربه یا مقاممون بهش میچربه یا مثلا پدر خانواده این زورمون بزنه و بچه‌مون میرسه، اونجاست که انا ربکم الاعلی خودش رو نشون میده. همینیه که من میگم. حالا یه بار دیگه این جمله رو ببینیم. هیچ کس نیست جز این که آنچه را فرعون با گفتن انا ربکم الاعلی اظهار کرد در ضمیر او نهفته است. یعنی همه در درون خودشون یه فرعون دارن. حالا شما وقتی داستان فرعون رو میخونید دارین داستان فرعون رو میخونید یا دارین داستان جنبه ای از جنبه های وجود خودتون رو میخونید؟ پس هر کس در درون خودش یه فرعونی داره دیگه. حالا شما چجوری قرآن رو مطالعه میفرمایید، قرائت و تلاوت میفرمایید؟ در نگاه اول شخص داستان فرعون داستان یه شخص دیگری است. در نگاه سوم شخص داستان فرعون داستان شخص دیگری است. اما در نگاه اول شخص داستان فرعون دیگه داستان شخص دیگه نیست. داستان فرعون درون انسانه. فرعون هم یه شخص دیگه نیست. خود من فرعون هستم. یا با یه نگاه دیگه من در درون خودم یه فرعون دارم. حالا که من در درون خودم یک فرعون دارم و به تبعش در درون خودم موسایی دارم، چالش اساسی اینجا اینه بعد با این فرعون چیکار کنم؟ از خداوند این سوال رو بپرسیم. پاسخ چالش لازم است با فرعون درون چیکار کنم و از موسی بپرسیم. بپرسیم خداوند به جناب موسی چه مأموریتی داد در قبال فرعون. طرح سوال کنید دیگه. موسی بیرون آمده تا با فرعون بیرون چیکار کنه؟ هر جوابی اونجا داشت تو سوم شخص بیارینش تو اول شخص. بعد از موسای درونتون بخواید که همون کاری که موسای بیرون با فرعون بیرون کرد، موسای درون شما با فرعون درون شما بکنه. حالا ببینیم پاسخش برای این سوال که موسی چه مأموریتی داشت نسبت به فرعون. خداوند تعالی در هنگام اعطای مأموریت به جناب موسی چی فرمود؟ گفت برو فرعون رو بکش. برو فرعون از سلطنت بیار پایین. برو فرعون رو زندانی کن. برو این اژدها رو مثلا بفرست که این فرعون رو ببلعه یک جا. چی از موسی خواست؟ فرمود اذهب الی فرعون انه طغا. به نزد فرعون برو، چرا که فرعون طغیان کرده. ما یه فرعون طاغی داریم در وجود خودمون. تا وقتی فرعونه دسترسی داره، وقتی طاغی شد دسترسی ما رو میبنده. فرعون نماد طغیانه در مقابل ربوبیت حق تعالی. موسی اومده تا فرعون طاغی چیکار کنه؟ گفت چی؟ اذهب الی فرعون انه طغا. بعد ادامه آیه چیه؟ مثلا فقتله، بکشش، فضرب و بزنش. ادامه آیه چیه؟ فقل هل لک الی ان تزکا. آیا بهش بگو که آیا راهی به سوی تزکیه برای تو وجود داره. به این جمله که این آیه که میبینید در ادبیات عرب به این نحوه از گفتن میگن عرض، یعنی درخواست با خواهش. تو فارسی هم این اصطلاح اومده، مثلا میگی یه ارزی دارم خدمتتون، یه ارزی دارم یعنی یه تقاضاییه. با ملاتفت و ملایمت وقتی انسان میخواد تقاضای مطرح کنه میگه ارزی دارم. ما هیچ وقت مثلا به همدیگه نمیگیم من یه امری دارم به شما، اگه مثلا بگیم خب طرف مقابل میگه بی خود کردی امر داری. اما وقتی میگیم یه ارزی دارم، طرف میپذیره سخن ما رو، یه ارزی دارم. به فرعون ارز کن که هل لك الی ان تزکا، آیا یه راهی برای تزکیه به سوی تو وجود داره؟ موسی نیومده تو فرعون طاغی جدال کنه، یا از تخت سلطنت فرعون رو پایین بکشه، یا جان فرعون رو بگیره. موسی آمده تا فرعون طاغی رو به تزکیه دعوت کنه. حالا من آیات دیگرش رو نیوردم، ولی در یه جای خداوند به جناب موسی و هارون میفرماید که فقولا له قولا لینا، با نرمی با فرعون حرف بزنید. ادامه این آیه فقل هل لک الی ان تزکا اینه و اهدیک الی ربک فتخشا. فرعون ادعای ربوبیت میکنه، میخوام رب حقیقی رو بهت نشون بدم تا خاشع بشی، از طغیان بیای پایین. پس فرعون خاشع دسترسی داره. اونی که دسترسی کمال من و شما رو میبنده فرعون طاغیه، نه فرعون خالی. فرعون خالی رو لازمش داریم، اگه لازم نداشتیم خداوند در وجود ما نمیذاشتش. به پیغمبر خدا گفتن شما هم شیطان داری؟ گفت بله، ولی من مسلمانش کردم. ببینید تعبیر چه تعبیر زیباییه، نگفت نابودش کردم، گفت مسلمانش کردم. همه فکر میکنن مثلا این سوم شخص یه شیطونی بیرون پیغمبر، پیغمبر اونو مسلمان کرد. این شیطان درونه. حالا یه بار دیگه این چالش رو نگاه کنید که لازم است با فرعون درون چه کنیم. ما باید با فرعون درون چه کنیم؟ همونطوری که جناب موسی بیرون آمده تا فرعون طاغی رو به تزکیه دعوت کنه، موسی درون لازم فرعون طاغی رو به تزکیه دعوت کنه. ما باید فرعون رو تزکیه کنیم، فرعون درون رو به سوی پروردگارش دعوت کنیم، خاشعش کنیم. آنچه که موجب تعالی انسانه دعوت فرعون طاغی درون به تزکیه است. موسی و فرعون جنبه های وجود انسان هست. لازمه تعالی انسان تربیت فرعون به دست موسی است. نگاه اول شخص به قرآن کریم و شخصیت های قرآنی عمق دیگری از این کتاب شریف رو برای ما در دسترسی قرار میده. ما انشاءالله در سلسله مباحث آینده به دنبال بررسی جایگاه انسان در قرآن کریم از نگاه اول شخص هستیم. در این حال که نگاه سوم شخص رو طرد و نفی نمی کنیم به هیچ وجه، ولی ما در جستجوی شخصیت‌های قرآنی هستیم، جنبه‌های وجود انسان هستیم در شخصیت‌های قرآنی از نگاه اول شخص. مثل سابق این تلاش بسیار بسیار ناقابل رو تقدیم میکنم به بزرگ مردی که تمام هستی خودش رو در راه هدایت بشر فدا کرد، به فرزندان گرامی اون حضرت، به خاندان بزرگوارش و به اصحاب عالی مقامش. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.